أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدف سومی که برای خانواده در اسلام میتوان از آیات و روایات استفاده کرد، گسترش فرهنگ دینی هست. در آیه 223 سوره بقره که می‌فرماید نساؤکم حرثون لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، زنان شما همچون کشتزاری برای شما، پس هرگاه خواستید به کشتزار خود درایید. در ادامه آیه می‌فرماید که وقدموا لانفسکم، برای خودتان پیش بفرستید. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در توضیح این فراز اخیر و قدمو لانفسکم فرماید که این که تشویق می کند این آیه انسانها را، یعنی هم مردان، مجموعه مردان و مجموعه زنان را مخاطب قرار می ده و تشویق میکنه به اینکه از طریق ازدواج باعث بقای نوع انسان بشوند، آیا هدف صرفا این هست که این بشر حفظ بشود یا نه؟ منظور این است که هدف این است که بشر حفظ بشود تا کلمه توحید، کلمت الله در روی زمین باقی بماند، یعنی خودش بقای نسل بشر خودش موضوعیت نداره، بلکه بقای نسل بشر برای تداوم عبودیت و بندگی خدا و بقای دین خدا موضوعیت داره و این در واقع بقای نسل بشر طریق و راهی است برای بقای توحید و استمرار دین الهی. بنابراین ما میتونیم این آیه رو با این توضیحی که مرحوم علامه طباطبایی میفرماید به بحث خودمون، یعنی هدف خانواده، ربط بدیم و ادعا کنیم که یکی از اهداف خانواده در اسلام گسترش فرهنگ دینی هست. این نکته است که بر اساس این آیه میتونیم در واقع بیان بکنیم. همینطور از روایات مختلف هم این مسئله قابل استفاده است. در روایتی که در کتاب وسائل شیعه هم نقل شده از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که وقتی که حضرت یوسف علیه السلام به برادرش بنیامین رسید و آشنا شد و در واقع همدیگر رو پیدا کردن و ملاقات کردن، یکی از صحبت‌هایی که بین اونها رد و بدل شد این بود که حضرت یوسف به برادرش گفت که بعد از اینکه من خلاصه اون برنامه برای من پیش اومد و گم شدم و من رو در واقع از دست دادید در ظاهر، چطور دلت اومد که در نبود من ازدواج کنی؟ حضرت یوسف به برادرش بنیامین گفت چطور در نبود من راضی شدی که دلت راضی شد که ازدواج کنی؟ و بنیامین در پاسخ گفت که پدرم به من امر کرد، پدرم حضرت یعقوب به من امر کرد که اگر میتوانی ان استطعت ان تكون لك ذريه تثقل الارض بالتسبيح فافعل، اگر می توانی از خودت فرزندی به جا بگذاری که زمین را با تسبیح خداوند سنگین کند، اگر می توانی چنین کاری کنی چنین بکن. و به این خاطر بود که من ازدواج کردم. بنابراین این روایت اشاره داره به این که هدف ازدواج و هدف تشکیل خانواده، یکی از اهداف تشکیل خانواده در واقع این است که انسان‌های موحد، انسان‌هایی که بندگی خدا انجام بدهند و تسبیح خدا مشغول باشند در زمین به وجود بیایند. این باز نکته است که از این روایت ما استفاده می‌کنیم. بحثی که بله در حالا بعد از این هدف ما میتونیم روش تأکید بکنیم، البته حالا قبلش من به این نکته اشاره بکنم، در مباحث جامعه شناسی معمولا یکی از اهدافی که برای خانواده ذکر میکنن و از اهداف مهم خانواده هست عنوان جامعه پذیری یا اجتماعی شدن رو برش اطلاق میکنن. منظور جامعه شناسا از این تعبیر این است که خانواده یکی از کارکردهایی که ایفا میکنه اینه که اون فرهنگ و ارزشها و باورها و آداب رسوم یک نسل را به نسل بعد منتقل میکند. اسم این فرایند انتقال باورها و ارزشها و اعتقادات و آباد آداب و رسوم و اینها از نسلی به نسل بعد را اسم این را جامعه پذیری میگذارند یا اجتماعی شدن. خب همجور که توجه دارید این مفهوم جامعه پذیری تا حدودی به مفهومی که ما اینجا بحث کردیم، یعنی گسترش فرهنگ دینی ارتباط داره، یعنی منتها فقط تو عنوانی که جامعه شناسا به کار میبرن اون جنبه ارزشی درش لحاظ نشده، یعنی اونها به جنبه ارزشی مسئله کار ندارن، میگن هر ارزشی که والدین دارن و خانواده دارن وقتی منتقل میشه به فرزندان اسم رو ما جامعه پذیری میگذاریم، حالا فارغ از اینکه اون ارزش دینی باشد یا غیر دینی باشد، خوب باشد یا بد باشد، این رو اسمش رو کارکرد جامعه پذیری میگذارن. ولی خب اسلام این رو به طور مطلق که نمیتونه تأیید بکنه به عنوان یک کارکرد، بلکه اون جنبه های مطلوبش رو روش تأکید داره که اون انتقال ارزش ها و فرهنگ دینی و فرهنگ صحیح به فرزندان هست. از این جهت اسم این هدف رو ما گسترش فرهنگ دینی گذاشتیم. اما هدف بعدی از خانواده در اسلام جلوگیری از انحرافات اجتماعی هست که این هم هدف بسیار مهم و اساسی است و آیات و روایات متعددی در این مورد قابل طرح و قابل بیان هستش. در مباحث جامعه شناسی کار کرده کنترل اجتماعی رو در واقع معمولا جامعه شناسا ذکر میکنن به عنوان یکی از کارکردهای خانواده، که این کارکرد کنترل اجتماعی یا کارکرد نظارتی یا کارکرد کنترلی به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم ایفا میشه. گاهی خانواده به طور مستقیم بر رفتار اعضای خودش نظارت و کنترل داره و مانع از این میشه که اونها به سمت انحراف بروند. گاهی این نظارت و کنترل به صورت غیر مستقیم اتفاق میفته. خب وقتی که به آیات و روایات رجوع میکنیم میبینیم در اسلام هم جلوگیری از انحرافات اجتماعی به عنوان یک هدف برای خانواده ذکر شده. ما در اسلام اصل عامی به عنوان اصل امر معروف و نهی از منکر داریم که یک اصل نظارتی هست، یعنی برای نظارت اجتماعی و کنترل اجتماعی در واقع این اصل تأسیس شده. این اصل یک اصل فراگیره و در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی، در خانواده و در اجتماع کاربرد داره و قابل تطبیق هست. منتها همین اصل در خصوص خانواده مورد تأکید ویژه قرار گرفته و لذا علاوه بر آیات امر معروف و نهی از منکر که اطلاقشون شامل خانواده میشه، ما آیه ششم سوره تحریم رو داریم که آیه وقایه هست. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آورده اید خودتان و اهل و خانواده خودتان را از آتش دوزخ محافظت کنید و نگاه دارید. خب این در واقع بر با توجه به روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده، چیزی جدای از امر معروف و نهی از منکر نیست. حفظ خانواده از آتش دوزخ در واقع یکی از مصادیق امر معروف و نهی از منکر اونطوری که در روایات توضیح داده شده، ولی به خاطر اهمیت ویژه‌ای که خانواده داره و اینکه نظارت در درون خانواده بسیار کارآمدتر و مؤثرتر میتونه باشه از نظارتی که افراد در بیرون نسبت به هم دیگه میتونن داشته باشن، به این جهت روی مسئله امر معروف در خانواده تاکید ویژه شده و با عنوان خاص که عنوان وقایت هست، قو انفسکم که قو فعل امر از مصدر وقایه هست، با عنوان خاص وقایه این بیان شده و تأکید شده. علاوه بر آیه مذکور، آیه یا الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم، ما از نکات دیگری هم میتوانیم استفاده بکنیم که اسلام روی بحث نظارت خانوادگی تأکید ویژه‌ای داره. یکی از ارزش‌های اخلاقی که بسیار مورد تأکید هست در روایات اسلامی ارزش غیرت هست، غیرت ورزی، به خصوص در مورد مردان، اینکه مرد باید غیور باشد و غیرت داشته باشد نسبت به همسر، دختر، خواهر و خانواده خود. این نکته است که میشه ازش یک خلاصه استفاده نظارتی کرد، یعنی میشه این رو به عنوان یکی از شواهد و مستنداتی که در بحث نظارت اجتماعی قابل استناد میشه به اون استناد کرد. وقتی که اسلام بر ارزش غیرت تاکید میکنه، اگر بخوایم این رو با تفسیر اجتماعی بیان بکنیم که چرا اسلام روی غیرت تاکید ورزیده، میتونیم بگیم غیرت در واقع مثل یک غیرت مرد نسبت به خانواده، مثل یک سپر حفاظتی است که در واقع باعث رفع تهدیدها و خطرات و جلوگیری از بسیاری از انحرافات خواهد شد. و هرچه این صفت غیرت مورد اعتنا و اهتمام باشه و مورد توجه باشه در یک فرهنگ و در یک جامعه، از میزان انحرافات و آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی و جنسی تو اون جامعه کم خواهد شد. و برعکس، هرچه این ارزش افول پیدا بکنه و مورد بی‌اعتنایی قرار بگیره، ما شاهد افزایش انحرافات جنسی در جامعه خواهیم بود. متاسفانه در وضعیتی که ما به سر می‌بریم، یکی از ارزش‌های دینی که تا حدودی مورد هجمه قرار گرفته و مورد بیمهری و تحقیر قرار گرفته، همین ارزش غیرته. ما حتی در تولیدات رسانه‌ای و تلویزیونی خودمون هم متأسفانه می‌بینیم که نسبت به این ارزش مورد تأکید اسلام بیمهری میشه و جفا میشه و آدم های با غیرت به عنوان اشخاص مثلا متحجر، اشخاص خلاصه غیر منطقی و خلاصه به نحوی دارای تحجر و عقب افتادگی و دارای ضعف شخصیتی و اینطوری به تصویر کشیده میشن که این اصلا برخورد درستی نیست. بله، غیرت مثل خیلی از صفات دیگه میتونه گاهی دچار خلاصه افراط و تفریط بشه. گاهی ممکنه افرادی در غیرت ورزی افراط کنن و غیرت نابجا به خرج بدن که اتفاقا در روایات ما هم به این مسئله کاملا توجه شده و روایاتی داریم که بین غیرت بجا و غیرت بیجا، غیرت مطلوب و غیرت نامطلوب تفکیک قائل شدن و سفارش کردن که غیرت نابجا نسبت به همسر و دختر و خانوادتون نداشته باشید که میتونه آسیب، خود همین غیرت نابجا میتونه آسیبهایی رو در پی داشته باشه. ولی اینکه گاهی افراط صورت میگیره دلیل بر این نمیشه که ما کلیت غیرت رو زیر سوال ببریم و اونو یک ضد ارزش تلقی بکنیم. این هم بنابراین نکته ایست که ما در بحث نظارت خانوادگی باید دوش تأکید بکنیم و اینکه اسلام روی مسئله نظارت تأکید کرده و لذا به این دلیل هست که رو بحث غیرت ورزی مردان تأکید داشته. خب اینها مثال هایی که مطرح شد بیشتر در مورد نظارت مستقیم بود، یعنی غیرت ورزی یا بحث امر معروف یا قو انفسکم و اهلیکم. این دو سه موردی که ذکر کردیم ناظر به کنترل مستقیم رفتارهای اعضا بود، اما طبعا نظارت خانوادگی میتونه به طور غیر مستقیم هم اتفاق بیفته که این نظارت غیر مستقیم هم باز در آیات روایت مورد تاکید است. نظارت غیر مستقیم مثلا به چه صورت؟ مثلا از طریق اون کارکردهای قبلا در موردشون صحبت کردیم، ارضای نیازهای عاطفی و ارضای نیازهای جنسی. وقتی که خانواده نیازهای عاطفی و جنسی اعضای خودش رو به درستی تأمین بکنه، یکی از نتایج مهمش اینه که احتمال رفتن افراد به سمت انحرافات به شدت کاهش پیدا میکنه. کسی که نیازهای عاطفی و جنسیش در خانواده تأمین میشه احتمال بسیار کمتری داره که سراغ رفتارهای انحرافی بره. و چرا؟ چون معمولاً افرادی سراغ رفتارهای انحرافی میرن که نیازهاشون تأمین نمیشه. وقتی نیاز تأمین نشد میره از طریق نامشروع میخواد نیازشو تأمین بکنه و به انحراف کشیده میشه. اما کسی که نیاز جنسی و عاطفیش در درون خانواده به درستی برآورده میشه، این دیگه انگیزه چندانی برای اینکه به سمت ارضای نیازهای جنسی از طرق نامشروع و انحرافی بره نخواهد داشت. بنابراین ما میتونیم ارضای نیازهای جنسی و عاطفی را یک در واقع یک مسیر غیر مستقیم برای نظارت خانوادگی تلقی بکنیم. این هم نکته ای که در اینجا باید توجه بشه. یکی دیگر از اهداف خانواده که در تقسیم بندی اول بهش اشاره کردیم، مشروعیت بخشی به فرزندان هست. خانواده در واقع تشکیل میشه برای اینکه فرزندان مشروع به وجود بیان. این هم هدف خانواده است و هم جامعه شناسان این رو به عنوان یک کارکرد تلقی میکنن، یعنی تو واقعیت بیرونی هم معمولا این اتفاق میفته. خانواده که تشکیل میشه یکی از کارکردان و نتایجش این هست که اون فرزندانی که در این خانواده در چارچوب خانواده به دنیا میان از مشروعیت برخوردار خواهند بود، در مقابل فرزندانی که در خارج از چارچوب خانواده به دنیا میان که اینها فاقد این نعمت مشروعیت هستند و به عنوان افراد نامشروع به حساب میان. خب حالا این مشروعیت چه اهمیت داره؟ خودش دنبالش آثار دیگری مترتب میشه. مثلا بحث نظام ارث و انتقال اموال از طریق ارث یکی از نتایج همین مسئله مشروعیته. وقتی که افراد صفت مشروعیت داشته باشن، این زمینه انتقال ارث به اونها کاملا فراهم میشه. اما وقتی فردی نامشروع باشه و انتصابش به پدر نامشخص باشه، این فرایند انتقال ارث به او دچار مشکل میشه و خلاصه ناموجه خواهد بود. بنابراین این مسئله مشروعیت یکی از نکاتی است که هم جامعه شناسا به عنوان یک کارکردش تاکید کردن و هم در اسلام روش تاکید شده. در روایتی هست که بله از امام جعفر صادق علیه السلام سوال میشه که خداوند چرا زنا را حرام کرد، چرا رابطه نامشروع را حرام کرد. حضرت میفرماید خب این زنا مفاسدی در پی داره و از جمله مفاسد اینه که نظام ارث مختل میشه. نظام ارث که انتقال اموال از نسلی به نسل بعد است مختل میشه وقتی که به هر حال این افراد مشروعیت خودشون رو از دست میدن. دیگه مفسده دیگرش این است که روابط خیشاوندی دچار اختلال میشه. این افراد وقتی که دارای مشروعیت باشن، اون نسبت‌های خیشاوندی همه صحیح و درست خواهد بود، اما وقتی افراد نامشروع پا به عرصه وجود بگذارن، اینها ارتباطات خیشاوندیشون دچار مشکل میشه، چون اون نظام خیشاوندی چه بسا اینها رو به رسمیت نمیشناسه و در برقراری ارتباط خیشاوندی دچار مشکل میشن. و بله، این بعضی از نکاتی است که در واقع در این روایت ذکر شده و اشاره به همین هدف مشروعیت بخشی به فرزندان داره. خب ما الان اهمیت این هدف رو تو واقعیات زندگی خودمون داریم مشاهده میکنیم، مخصوصا در جوامع غربی. آمارها بسیار آمارهای سرسام‌آوریه و آمارهای واقعا وحشتناکی از گسترش پدیده عدم مشروعیت فرزندان. گاهی آمارها بسیار بالاست، در بعضی از کشورها از 50% تجاوز کرده. یعنی فرزندانی که توی یک کشور، توی یک کشور بزرگ به دنیا میان، اگر 50% به بالاشون فرزندان نامشروع باشن، این چه معضل بزرگی هست و چه مفسده بزرگی هست که در واقع این به خاطر همین سست شدن بنیان خانواده در این کشور هست. چون خانواده ارزش و قداست و اهمیت خودش رو از دست داده، بنابراین اون کارکردهای خودش رو هم در واقع از دست میدهد و یکی از اونها همین است که فرزندان نامشروع تو جامعه زیاد خواهند شد که بله به بعضی از مفاسدش هم اشاره کردیم دیگه. بحث خویشاوندی چگونه خواهد شد، بحث ارث مشکل خواهد شد، خود این افراد به لحاظ سلامت روانی شخصیتی چه آسیبایی رو متحمل خواهند شد، اینا دیگه نیاز به تحقیقات گسترده هم داره که اینا همه آثارش مشخص بشه. و اما آخرین هدفی که میتوانیم برای خانواده ذکر بکنیم، تأمین نیازهای معیشتی هست. خب خانواده به لحاظ در کار کردی، یکی از کارکرداش که جامعه شناسان روش تاکید دارن اینه که نیازهای معیشتی اعضای خانواده رو تأمین میکنه. ما در خانواده وقتی تشکیل خانواده میدیم، واقع شاهد این وضعیت هستیم که زن و شوهر در کنار نقشهای دیگری که دارن، یکی از نقشهاشون اینه که در تأمین نیازهای معیشتی به همدیگر کمک میکنن، حالا یا در قالب اینکه تقسیم کاری که صورت میگیره در خانه، مرد بیرون خانه کار میکنه، زن کارهای خانه رو انجام میده. بنابراین این خودش یک معنای اقتصادی داره، یعنی یک چرخ اقتصادی خانواده رو به کمک هم دارن میچرخونه. حالا یا الگوهای دیگری که حالا اخیراً زیاد شده، میتونه زن هم احیانا شاغل باشه و مرد و زن هر دو شاغل هم. به هر حال اینها جنبه های اقتصادی زندگی خانوادگی هست و به عنوان کارکردهای اقتصادی خانواده ازش یاد میشه در بحث جامعه شناسی. در اسلام هم مسئله تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی در خانواده تأکید شده. البته نمیتونیم بگیم این هم وزن اون اهداف کارکردهای قبلی، یعنی از جهت اهمیت نمیتونیم بگیم این هم در حد اونها هست و به نحوی که مثلا چطور تأمین نیازهای جنسی و عاطفی مثلا یکی از اهداف اصلی خانواده است، اینجا هم بگیم که حتما تأمین نیازهای معیشتی یکی از اهداف اصلی هست که اسلام مد نظر داره در خانواده و رکن خانواده است. نه اینطور نیست. بله اسلام تاکید کرده که خب مثلا نفقه زن بر عهده شوهره، خب این معنی اقتصادی داره دیگه، یعنی کارکرد اقتصادی خانواده رو داره بیان میکنه. ولی این چنین نیست که حالا اگر این اتفاق نیفتاد، حالا در شرایط خاصی مثلا مرد نتونست نفقه تأمین بکنه، یا اگر با توافق هم دیگه زنی شاغل بود و خودش در تأمین معیشت خانواده کمک میکرد، بگیم یک اختلال اساسی تو زندگی پیدا شده و خانواده به اهداف خودش نرسیده. نه، اهداف اصلی خانواده این نیست که حتما در امور اقتصادی اعضا به هم کمک کنه، ولی به عنوان امر راجح و مطلوب البته اسلام روش تاکید داره که مثلا زن چقدر ثواب داره که در انجام کارهای خانه کمک بکنه و مسائلی از این قبیل. بنابراین این رو هم ما میتونیم به عنوان یک هدف در نظر بگیریم برای خانواده، حالا هرچند به لحاظ وزن و اهمیت ممکنه این رو در عرض اون اهداف قبلی و هم وزن و هم سطح اونها ندونیم، ولی به هر حال هدفی است که اسلام در اسلام مورد توجه بوده است. خب این هم بحث ما در مورد اهداف و کارکردهای خانواده است که در جلسه بعد انشاءالله بحث قواعد و هنجارهای همسرگزینی رو آغاز خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.